بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز، به خصوص خانواده های معظم شهیدان و همچنین دوستان، برادران و خواهرانی که از راه‌های دور و شهرهای دیگر تشریف آوردن. جلسه بسیار با عظمتی است این جلسه به نظر من، چون دو قشر معلم و کارگر با عظمتند. معلمین امروز و معلمین فردا، مرشدان و راهنمایان نسل‌های ما هستند. کارگران پایه‌ها و استوانه‌های اساسی پیشرفت کشورند. جمع شما از نظر من یک جمع برجسته و ممتاز است. روز معلم و روز کارگر، یعنی 12 و 11 اردیبهشت، هم حقیقتاً باید از روزهای برجسته و ممتاز شناخته بشود از جهات مختلف. ما هم حرفهای زیادی با شما و با ملت عزیزمون داریم. یک ماهی هم هست که من توفیق پیدا نکردم به خاطر ابتلای به کمردرد و عوارض جسمی اینجوری که با مردم عزیزمون گفتگو بکنم و صحبت کنم. حرفهای متراکمی وجود دارد و شما بهترین مخاطبان هستید. مسائل فراوانی قابل طرح هست، هم مسائل داخل کشور مثل اهمیت مسئله کار و کارگر و جامعه کارگری و اهتمامی که باید به این مسئله گماشته بشود، هم مسئله معلمین و مسائل گوناگون دیگری است که آگاهی مردم عزیز ما از اینها لازم است. ملت ما ملتی است که تا کنون با نیروی آگاهی خود حرکت کرده است. ایمان وقتی با آگاهی همراه شد معجزه می کند. دشمنان ما هم از ناآگاهی ها استفاده کردند، هر جا توانستند استفاده کنند. مسائل جهان اسلام هم مسائل مهمی است. تصور نشود که مسائل جهان اسلام، مسائل فلسطین، مسائل خاورمیانه با مسائل داخلی ما ارتباطی ندارد، با سرنوشت ما ارتباطی ندارد. نه، امروز مسائل جهانی در هم تنیده است، مسائل ملت ها به هم مرتبط است. سیاست هایی که در دنیا طراحی مشکلات ملت ها رو اونها می کنند، اونها هستند که برای ملت ها عمدتاً مشکل درست می کنند. اونها در پیشرفت مسائل خودشون، در پیشرفت اهداف و اقراض خودشون، این ملت و اون ملت نمی شناسند. حالا به هر کدام از این مسائل در حد فرصت و وقت چند جمله‌ای می پردازیم و عرض می کنیم. در مسائل خارجی ما که به مسئله کنونی کشور ما هم ارتباط مستقیم دارد، مهمترین مسئله، مسئله فلسطین است. در صدر مسائل ما این مسئله است. مسئله فلسطین مسئله فقط یک ملت نیست، مسئله حاکمیت دیکتاتوری بین المللی است، مسئله حاکمیت زور است. شما ببینید امروز در اراضی فلسطین چه می‌گذرد. فاجعه بارترین حوادث خونین را ما امروز در فلسطین شاهدیم. دولت غاصب و جعلی اسرائیل با نیروی نظامی خود، با تانک خود، با هواپیمای خود، با آتش بیرحمی و ظلم خود شهرهای فلسطینی را محاصره کرده است و یکی پس از دیگری وارد این شهرها می شود، مردم را قتل عام می کند، خانه ها را ویران می کند. یک روز رام الله، یک روز نابلس، یک روز جنین، امروز الخلیل و شهرهای دیگر. فاجعه هایی که در این شهرها به وجود آمده است قابل وصف نیست، نمیشه توصیف کرد اینها رو. نیروی نظامی وارد یک شهری بشود، زن و مرد و کودک را دستگیر کند، بکشد، زخمی کند، چندین ده هزار مجروح در این شهرها امروز وجود دارد، هزارها شهید وجود دارد، هزارها جوان را از خانه هاشون رو بودند و به نقاط نامعلوم بردند، خانه های بیشماری رو ویران کردند. شنیدم در شهر جنین 70% خانه ها ویران شده است. 70% خانه های یک شهر رو تانک ها بیان ویران کنند. خب این جنایات مقابل چشم بشریت است. معنای این کارها چیست؟ معنای این کارها این است که یک دولت ظالم بی‌اعتنای به همه مقررات بشری، انسانی، دینی، خدایی به خاطر طمع‌های خود، به خاطر ادامه ظلم چندین ده ساله خود این فاجعه ها رو به بار می آورد. یک دولتی هم مثل آمریکا به طور کامل و 100% از او حمایت می کنه. همه شعارهای حقوق بشر و دفاع از ملت ها و دموکراسی و آزادی و همه و همه فراموش می شود. وجدان جهانی به حرکت در آمد. وجدان سران آمریکا و کاخ سفید اندک تأثری هم پیدا نکرد. اینها میخوان دو چیز رو برای دنیا مشخص کنند. یکی این که این قده سرطانی به هر قیمتی باید بماند. دوم این که میخوان به دنیا بگن، تفهیم کنند که ما امروز سرکارمون با اعمال زور است. ما میخوایم زور بگیم. هر کس هم هرچی میخواد بگه بگه. یعنی مردم دنیا رو قانع کنن که هیچ حرفی، هیچ اقدامی در مقابل زور سرنیزه و زور نظامی آمریکا قادر به هیچ کاری نیست. میخوان این رو ثابت کنن. البته تا الان شکست خوردن. علی‌رغم همه این تظاهرات قدرتمندانه تا الان به هدفهای خودشون نرسیدن. چرا؟ چون ملت فلسطین تسلیم نشده است. اونا این رو میخوان. اونا میخواهند با فشار، با کشتار، با بیرحمی، با لگد کوب کردن همه نشانه های انسانی ملت فلسطین رو وادار کنن به اینکه تسلیم بشه و در بست زیر بار اونها بره و از خواسته های به حق خودش دست برداره. اونا این رو میخوان و نتوانستن. و برخلاف تصور آمریکا و اسرائیل این قدرت زور نیست که پیش می رود، قدرت اراده و ایمان انسان هاست که حرف آخر را در همه مسائل می زند. در این مسئله هم همین جور است. دو، راه علاج برای مواجهه با این ظلم فجیعی که در این روزها نسبت به مردم فلسطین وجود دارد، دو راه علاج هست. این دو راه علاج اجتناب ناپذیر است، باید این دو راه رو همه قبول کنند و باید بروند از این دو راه. یکی ادامه انتفاضه است، ادامه ایستادگی مردم فلسطین است که به حمد الله تا کنون ایستادن. اوج این ایستادگی هم همین عملیات استشهادی است، اینی که یک مرد، یک جوان، یک پسر، یک دختر حاضر می شود برای منافع و مصالح ملتش، برای دینش جان خود را فدا بکند. این اوج افتخار است، این اوج شجاعت و شهامت است. این همون چیزی است که دشمن از اون میترسه. لذا شما ملاحظه کردید از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا همه کسانی که در خط آمریکا کار میکنند و حرف میزنند در سراسر دنیا، سعی کردند با شماتت و ملامت و فلسفه بافی عملیات استشهادی رو موقوف کنند. نه، عملیات استشهادی اوج عظمت یک ملت است، اوج حماسه است. اونجایی که یک نیروی نظامی با کمال فداکاری از میهن خود دفاع میکنه، مگر اونجا عملیات استشهادی نیست؟ اونجایی که یک ارتش ظالم و ستمگر به یک کشوری تجاوز میکند و مردم اون کشور در مقابل اون ارتش نیستند، مگر اونجا عملیات استشهادی نیست؟ کیه که بتوانه اینجور اینچنین کاری رو محکوم کنه؟ کیه که بتوانه از عظمت این کار و ارزش این کار در چشم انسانهای با وجدان و با انصاف بکاهه؟ عملیات استشهادی اوج عظمت اونهاست. حالا یه عده‌ای بنشینن برای خودشون بگن، برای خودشون بنویسن، ملامت کنن یک ملتی رو که 50 سال است به خاطر کوتاهی گذشتگانش، به خاطر عدم توجه نسل قبلی خودش به منافع بلند مدت، حالا مجبوره که با جان خودش بیاد به میدان تا حقوق خودش رو زنده کنه. این مگر تأثیری داره در حال اون ملت؟ ملت فلسطین زنده است، بیدار است و دارد پیش می رود. این راه اول. راه دوم حمایت هاست، باید همه دنیا از اینا حمایت کنند. ملت ها البته حمایت کردند، در اروپا هم ملت ها حمایت کردند، راه پیمایی کردند، با انواع و اقسام راه ها و شیوه ها خواست و قلبی خودشون را نشان دادند. حتی در داخل کشور ایالات متحده آمریکا بعد از این هم ادامه خواهد داشت این چیزها، لکن دولت ها بایستی به وظیفشون عمل کنند. از همه واجبتر هم دولت های اسلامی و بالاخص دولت های عربی هستند. این مسئله قطع یک ماهی نفت که ما گفتیم، این یک مسئله اساسی است. با این مسئله اینجور سطحی نمیشود برخورد کرد. البته یک مسئله نمایشی هم نیست که یک دولتی تنها بیسته بگه که من نفتم را قطع میکنم، معلومم نیست چجوری قطع میکنه یا نمیکنه. این یک مسئله جدی است، یک مسئله واقعی است. باید همه تصمیم بگیرند. آمدن گفتن که قطع نفت به ضرر خود کشورهای قطع کننده است. نیست اینجور، این خطای در محاسبه است. قطع نفت به ضرر ملت ها نیست، به سود اونهاست. همین حالا در نوسانات قیمت نفت چند سباه میبینید قیمت نفت میره 24 دلار 25 دلار، بعد از چند روز میاد به 15 دلار 16 دلار. از بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ها ملت ها دارن این همه ضرر میبینن، چون اختیار دست دیگرانه. با قطع یک ماه نفت این قدرت تصمیم گیری در ملت های اسلامی آشکار خواهد شد. ملت های اسلامی و دولت های اسلامی نشان میدن که میتوانند اقدام کنن بر علیه اون دیکتاتوری بین المللی، بر علیه خواست زورگویانی که فقط به صد نیزه متکی هستن. باید این کار رو بکنن، این اجتناب ناپذیر است. البته بعضی از دولت ها مواضع خوبی اتخاذ کردن، دولت سوریه، دولت لبنان شجاعانه ایستادن، مواضعشون مواضع خوبی است. لکن همه دولت های عربی، همه دولت های اسلامی، دولت های صادر کننده نفت و تولید کننده نفت باید به این وظیفه تاریخیشون اهمیت بدن. تاریخ روی این اقدام های تعیین کننده قضاوت خواهد کرد در آینده. امروز هم ملت ها قضاوت می کنند، امروز ملت ها بر این اساس تصمیم می گیرند نسبت به دولت های خودشون، نسبت به صداقت اونها، نسبت به دلسوزی و پاکدامنی اونها تصمیم گیری می کنند، می فهمند. این البته یکی از راه های کمک است و راه بسیار مؤثری است. راه های کمک دیگری هم وجود دارد. کمک های مالی کنند، ملت ها کمک کنند، همونطور که در نماز جمعه عرض کردیم به مردم خودمون و دیگر ملت ها باید کمک کنند. این مردم مظلومی را که دارن از وطن خود، از دین خود، از بیت المقدس، از هویت یک ملت اسلامی دفاع میکنند و میخواهند تداوم نفوذ استکبار در این منطقه رو قطع کنن، از این ملت باید دفاع کرد. هم دولت هایی که همسایه فلسطینن، نیروهای مردمی، مقاومت ها و دیگران، و میکنن هم دفاع میکنن. هر کسی هر کمکی به اونها بتوانه باید بکنه و این وظیفه هم است. اون وقت دولت آمریکا با همه ادعاهای دهان پرکنی که تبلیغات و رسانه های اونها به طور دائم در زمینه لزوم رهبری جهان و حقوق بشر و غیر ذلک بر زبان می آورن، پشت سر دولت اسرائیل ایستاده است. واقعا انسان از تصور وقاحت و بیشرمی بعضی از دولت مردان مستکبر عالم به تعجب وادار میشه. این رو دفاع از عدالت میدونن کسانی که معنای عدالت رو نمیفهمن. آمریکا معنای دولت آمریکا معنای عدالت رو درک نمیکنه. کدام کار اینها با عدالت همراه بوده است؟ این رو یک جنگ عادلانه به حساب می آورن، جنگ با تروریسم به حساب می آورن و فجیع ترین تروریسم ها و تروریست ها رو دارن علناً و آشکارا ازشون دفاع می کنن. این واقعا پیشانی بشریت از شرم عرق می کنه. آمریکایی‌ها به خاطر این رفتار نامعقول خودشون در دنیا از چشم ملت‌ها به کلی افتادند، منفور شدند. نفرت دل‌های پاک رو و وجدان‌های سالم رو در همه دنیا به خودشون جلب کردند. هر دولتی هم که این مواضع به حق رو بگیرد از نظر دولت آمریکا یک دولت مترود است. بغض اونها نسبت به جمهوری اسلامی به خاطر حقگویی جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی تحت تأثیر ترس قرار نمیگیرد، چون از آمریکا نمیترسه، چون راه خودش را و اراده خودش را قربانی خواست و اراده سردمداران آمریکا نمیکنه، چون استقلال خودش را از دست نمیده. با جمهوری اسلامی به این دلیل دشمنه. در گذشته وقتی میخواستند علیه جمهوری اسلامی حرف بزنند شعار میدادند که اینجا حقوق بشر رعایت نمیشود، چه نمیشود. امروز همه چیز برملا شده است، معلوم است علت مخالفت اونها با جمهوری اسلامی چیست، چون جمهوری اسلامی تسلیم منطق زور و قلدری نشده است و نخواهد شد. مواضع جمهوری اسلامی مواضع واضح و روشن و 100% منطقی است. همین مواضعی است که مسئولین کشور بارها بر زبان آوردن. رئیس جمهور محترم در همین روزها مکرر در مقابل چشم ملت‌های دیگر و مجامع بین المللی اونها را تکرار کرد و بر زبان آورد. اینا مواضع منطقی جمهوری اسلامی است. این مواضع را اگر شما در دنیای اسلام حرکت بکنید خواهید دید در دل یکایک آحاد ملت‌ها مورد تمجید و ستایش است. ملت‌ها حق طلبند. بنای استکبار و زورگویی در عالم این است که همه دولت‌ها را و به تبع آنها همه ملت‌ها را وادار کند که منطق زور و ظلم و بی‌انصافی او را قبول کنن و همون از همون راه حرکت کنن. بنای عالم را بر ظلم گذاشتن، اداره عالم را با ظلم و ستم میخواهن انجام بدن به نفع کمپانی ها و به نفع سرمایه‌دارهای بزرگ و گردانندگان صهیونیستی و غیر صهیونیستی منابع مالی بزرگ دنیا و علیه ملت ها توقع دارن همه دولت ها همه ملت ها از این مواضع تبعیت کنن، پیروی کنن. خب مگر میشه چنین چیزی؟ ممکنه بعضی از دولت ها به خاطر منافع شخصی مسئولان خودشون تسلیم بشن، اما دولتی ملتی که به نام اسلام سخن میگوید، به نام استقلال ملی خود و هویت ملی خود موضع میگیرد، حق میگوید، دنبال حق میرود، مگر ممکنه این ملت تسلیم بشه؟ حالا یه عده ورد و ذکرشون شده است مذاکره با آمریکا. چه مذاکره؟ میگن مذاکره کنید با آمریکا تا آمریکا موذیگری نکنه، تا آمریکا فشار وارد نکنه، تا آمریکا تهدید نکنه، تا آمریکا منافع ملی ما را رعایت کنه. مگر اون کشورهایی که امروز مورد تهدید آمریکا هستند غیر از جمهوری اسلامی، مگر اینها با آمریکا مذاکره نمی‌کنند؟ مگر اونها با آمریکا رابطه ندارند؟ مذاکره و رابطه مانع فشار آوردن و تهدید کردن و بدجنسی کردن و افزون طلبی کردن نیست. مذاکره مشکلی را حل نمی کند. دولت آمریکا صریحاً با نظام اسلامی، با هویت اسلامی، با ایمان اسلامی مردم ما اعلام مخالفت کرده. علتش هم این است که اسلام موجب شده است که این ملت در مواضع خود مستقر و ثابت پا بر جا بایسته، تسلیم آنها نشه. هدف آمریکا این است که سیطره خودش را که در دوران رژیم منحوس پهلوی، به خصوص در این 30 سال آخر اون رژیم بر همه جای کشور گسترده بود این سیطره رو دوباره برقرار کنه. خب معلوم است که ملت ایران بعد از این انقلاب عظیم، بعد از این همه فداکاری و قهرمانی، بعد از این همه شهادت ها تسلیم چنین زورگویی نخواهد شد. مذاکره هیچ مشکلی را حل نمی کند. مذاکره با آمریکا برای آمریکا البته مفید است، برای دولت آمریکا مفید است. با مذاکره او یک جای پایی پیدا می کند تا بتواند خواسته های خود را بیشتر تحمیل کند، توقعات خود را انبوهتر بر سر این ملت و دولت بریزد. مذاکره موجب می شود که دولت آمریکا بتوانه همین تهدیدهایی رو که حالا از دور می کند، همین توقعات بیجا و قلدرانه‌ای که حالا در مصاحبه ها و در سخنرانی ها میگن، همین رو پشت میز مذاکره با حجم بیشتر، با قدرت چانه‌زنی بیشتر، همین ها رو بر سر مسئولین کشور ما بریزه. مذاکره اینه. مذاکره معناش این نیست که آمریکا حاضر باشد هویت این ملت را، نظام جمهوری اسلامی را، ایمان این مردم را، مواضع این مردم را به رسمیت بشناسه. اونها با این اساس مخالفن، اونها با حضور این مردم مؤمن مخالفن. اونها دنبال همین هستن که همون روش‌هایی را که در دوران حکومت پهلوی اعمال می‌شد، همون فساد، همون تسلط، همون قاهریت، اونها رو دوباره در این مملکت به وجود بیارن و ایجاد کنن. اونها دنبال اینن. اینکه با مذاکره حل نمی شود که. مگر این ملت اجازه خواهد داد که مسئولی در این کشور از رهبری گرفته تا همه مسئولین، مگر ملت اجازه میده که اینها از مواضع اسلامی و منافع اساسی سرنوشت ساز این ملت یک قدم عقب بنشینن؟ نباید ما نباید ضعف های خودمون رو به پای این ملت بگذاریم. این ملت قوی است، این ملت زنده است، این ملت مؤمن است، جوانهای ما مؤمنن، قشرهای مختلف این کشور قدر این انقلاب را، قدر این نظام مردمی را میدانند. با تبلیغات دشمن که هی بگوید که این نظام تحمیلی، اگر هر کسی دیگه در دنیا باور کنه، این مردم که خودشون میبینن در این مملکت چه میگذره، میبینن که این نظام، نظام متکی به مردم است. این نظام متکی به رأی مردم، به عاطفه مردم، به ایمان مردم، به اراده مردم. چنین نظامی مستحکم هم هست. این نظام نظامی نیست که بتوانه تهدید فلان قدرت، فلان مقام، فلان اخم کردن فلان رئیس جمهور یا فلان سیاستمدار بتوانه این نظام رو تکان بده و متزلزل کنه. ایستادگی ملت، ایستادگی دولت در مقابل فزونخواهی و زیادخواهی آمریکا، در مقابل طمع‌ورزی هر قدرت دستنداز و مستکبری راه علاجه. یک روزی در دنیا دو قدرت بزرگ بودند، آمریکا و شوروی، هر دو هم با ایران مخالف بودند در جنگ تحمیلی. جمهوری اسلامی به هیچ کدام باج نداد، روی پای خود ایستاد، به مقاصد خود هم رسید. هیچ غلطی هم نتوانستن هیچ کس بکنه. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ما ملت زنده است، ملت بیداری است، ملت آگاهی است. مسئولین کشور، دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف کشور، بهترین کاری که میتوانند بکنن این است که به این ملت خدمت کنند. حالا مسائل گوناگون قشرهای مختلف مطرح است. قشر معلمین، قشر کارگران، قشرهای دیگر هم هر کدام مطالباتی دارند. ببینید عزیزان من، این ملت ثروتهای فراوانی دارد، ثروت مادی دارد، ثروت زیرزمینی دارد، ثروت انسانی دارد که از همه اینها بالاتر است. ما ده ها میلیون جوان داریم، نیروی جوان، که این یک ثروت بسیار عظیمی است. ما استعدادهای برجسته داریم. اون مجموعه‌ای که بتواند از این استعدادها استفاده کند، اونها رو در راه مصالح ملی به کار بیندازد، بزرگترین خدمت را به این کشور کرده است. هیچ احتیاجی هم به بیگانه ما نداریم. ما البته با همه دنیا ارتباط داریم، ما درهای اقتصاد و تحرکات گوناگون کشور را بر روی ملت‌های دیگر، بر روی کشورهای دیگر نبستیم. ما با همه دنیا ارتباط داریم، ما از تجربه ها استفاده می‌کنیم، مبادلات می‌کنیم، اما بر اصول و ارزش‌های خودمان، بر مصالح ملی، بر هویت اسلامی این ملت تکیه می‌کنیم. این نباید مورد تهدید قرار بگیرد. این رمز قدرت ماست. دشمن می‌خواهد عناصر اقتدار را از درون این کشور بگیرد، ملت را بی‌دفاع کند، ایمان را بگیره، فهم و آگاهی را بگیره، مراکز اساسی نظام جمهوری اسلامی رو بی اثر و خونسا کنه، تا اگر خواست یک وقتی به این ملت تعرضی بکنه، این ملت نتوانه از خودش دفاع کنه. هدف دشمن اینه. ما به عکس باید پافشاری کنیم. ما بایستی بر ارزش‌های خودمون، بر مواضع خودمون، بر مصالح ملی باید پافشاری کنیم. امروز مسئله اقتصاد کشور از مسائل بسیار مهمی است که باید همه مسئولان به اون بپردازند. من در مورد مسئله اشتغال بارها گفتم، البته مسئولین دارن تلاش میکنن. این رو من با اطمینان کامل میتوانم به شما بگم، من شاهدم، میبینم رئیس جمهور محترم در هیئت دولت، در جمعهای گوناگون دیگر در این مسئله تلاش میکنن، کار میکنن، پیگیری میکنن. در همه رده‌ها، در همه بخش‌ها بایستی همین خط دنبال بشود. راه رسیدن این ملت به هدف‌های والای خود کار خستگی ناپذیر مسئولین کشور است، چه دولت، چه مجلس شورای اسلامی، چه بقیه بخش‌هایی که ارتباطی به این کارها دارند و تأثیری می‌توانند در این تصمیم ها بگیرند، بگذارند. همه باید تلاش کنند مخلصانه و خالصانه. ما احتیاج داریم جامعه معلمین ما، همونطور که وزیر محترم اشاره کردند، جامعه ای باشند که بتوانند با خیال آسوده و فارغ از دغدغه های گوناگون به امر تعلیم و تربیت بپردازند. ما احتیاج داریم که کارگران ما مورد ارزشیابی درست قرار بگیرند، همه بفهمند که قوام پیشرفت کشور بر روی استوانه هایی است که یکی از مهمترین آنها استوانه کارگر است. کارگر کاردان، کارگر مؤمن، کارگر وظیفه شناس، کارگری که میخواهد کاری را که به او سپرده شده است به بهترین وجه انجام بدهد، جزء ارزشمندترین عناصر یک جامعه است. این قشرها، این دو قشر و قشرهای دیگر مخصوص اینها نیست، اقشار گوناگون هر کدامی خواستهایی دارند، نیازهایی دارند، در حد مقدورات کشور ما توقع زیادی هم نداریم از مسئولین، به قدر امکانات و مقدورات کشور بایستی به این نیازها رسیدگی بشه. اسراف باید نشه. هزینه اعتبارات کشور و پولهای کشور در جاهای غیر لازم و تشریفاتی و زیادی حرام است. پرداختن به کارهایی که به جنبه‌های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد امروز یک کار مصرفانه است. اینی که بعضی فضای کشور رو اونقدر سیاسی کنن که مسائل اصلی کشور تحت شعاع قرار بگیره، این یک غفلت بزرگه. البته بعضی ها این غفلت را عمدن انجام میدن، اونا خیانت میکنن، اونا البته گروه معدودی هست. یه عده‌ای هم غفلت میکنن، هر روز یک مسئله سیاسی جدیدی رو در کشور ایجاد کردن، به مجلس شورای اسلامی نگاه میکنیم یک جور، به مجموعه های گوناگون دیگه نگاه میکنیم یک جور، ذهنها را، فکرها را از کاری که باید برای مردم انجام بگیرد منصرف کردن. این هیچ مصلحت نیست. همه باید ذهنهاشون را منصرف کنن به اون کارهایی که برای پیشرفت کشور، برای حل مشکلات کشور لازم است. مسائل معیشتی مردم، مسائل اقتصادی مردم، مسئله اشتغال، همه این دستگاه ها باید با هم کمک کنن این کارها رو انجام بدن. کار دارد صورت میگیرد، باید شتاب بیشتری پیدا کنه، باید همه جانبه بشه، باید از شعارهای انحرافی، یه عده‌ای سعیشون این است که مسئولین کشور را اصلا کندهو مزد گرفتن برای اینکه این کار انجام بدن، که مسئولین کشور را ذهنشون رو از کارهای اصلی منصرف کنن، به جای دیگری ببرن. متاسفانه بعضی از مطبوعات هم در این زمینه خیلی تأثیر دارن، هر چیزی رو می نویسن برخلاف ایمان مردم، برخلاف اعتقادات مردم، برخلاف مصالح مردم، برخلاف واقعیت مطالبی رو می نویسن، منشر می کنن آزادانه، آخرش هم داد می کشن که آزادی نیست. از آزادی استفاده می کنن برای اینکه به دروغ ادعا کنن آزادی نیست. اگر آزادی نیست پس این همه فریادهایی که می کشید، این همه شایعه پراکنی، این همه دروغگویی در مطبوعات و غیر مطبوعات و دستگاه‌های مختلف، پس اینها چیه؟ ما البته از این اظهارات بیمی به دل راه نمیدیم، این ملت ملت مؤمنی است. سعی کردن جامعه کارگری را از کارش منصرف کنن، سعی کردن خواستهای به حق معلمین را سیاسی کنن، سعی کردن جامعه معلمین را به ایستادگی در مقابل نظام وادار کنن، نتوانستن، باز هم نخواهند توانست. ما متعلمین ما، کارگران ما مؤمنند، متعهدند. بارهای سنگینی را از اول انقلاب بردوش گرفتن و تحمل کردن. در طول سالهای گذشته هم بارها دشمن خواسته است از احساسات اینها سوء استفاده کنه و حمدالله نتوانسته و ایستادگی و آگاهی و ایمان این قشرها به سینه نامحرم زده است و دشمن را عقب نشانده، بازم همینجور خواهد بود. مسئولین باید این را قدر بدانند، مسئولین بایستی احساس کنند، مطبوعات هم سعی نکنند فضا را تیر و تار نشان بدن. یک وقت تذکر به دولت است، خوب است. یک وقت تذکر به مسئولین است، خوب است. یک وقت نصیحت کردن است، خوب است. اما یک وقت تیر و تار جلوه دادن افق و فضاست، این بد است، این خطاست. اگر عمدن صورت بگیرد خیانت است. فضای کشور، افق آینده کشور تیر و تار نیست، روشن است. ملت زنده و بیدار و عازم و مصمم و مسئولین علاقمند و خودی، اگر چند سباهی چند نفری در یک گوشه‌ای در رده‌های دوم یا سوم آدم‌های نامطمئن و غریبه‌ای هم باشند، باید با اونها برخورد بشود. باید خود مسئولین و دستگاه‌های مختلفی که مسئولن با اونها برخورد کنند. به حمدالله مسئولین کشور وظیفه شناسند. از خداوند متعال می‌خواهیم که خداوند این ملت را اونچنان که شایسته اوست مشمول رحمت و برکت خود قرار بدهد.
آمین.
هدایت خود را و برکات خود را بر این ملت نازل کن.
آمین.
توجهات حضرت بقیت الله ارواح نافداه را روز به روز بیشتر از پیش شامل حال ما بگرداند.
آمین.
دعای اون بزرگوار را شامل حال ما کنه.
آمین.
از خداوند متعال می‌خواهیم که امام بزرگوار ما و شهدای گرانقدر ما را درجاتشون رو روز به روز متعالی تر فرماید.
آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.